دنبال ایجاد تحقیر هستند، رویا پردازی بکنند نسبت به گذشته، حالا زمان قبل از انقلاب، احساس ترس رو ایجاد کنند در موضوعات اقتصادی، در مواجهه تنش‌هایی که ایران درگیرش است در منطقه خاورمیانه، و در نهایت امید آفرینی کنند ذیل همان پروژه‌ای که من خدمتون گفتم، یعنی حلقه وصل اون امید آفرینی و اون احساس تحقیر آینده موهومی هستش که به نوعی داره وعده میده و هدف گذاری میکنه، تخریب میکنه بنیانهای جمهوری اسلامی رو و جنگ رسانه.
درسته. بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای ودایع. آقای دکتر موسویان، شما فرمودید که برخی تاکتیک ها یا تکنیک های حالا رسانه ای رو هم در این مسیر که حالا البته حالا مسیری که روی شناخت افراد تأثیر میگذاره میخواید بیان بفرمایید در خدمت.
بله، من همونجور که در مسئله صحبتم مخاطب رو بردم به آینده، حالا برمیگردم به اون چی که به هر حال امروز دارن رسانه ها ازش استفاده میکنن. یکی از تکنیک هایی که ازش رسانه های بیگانه بهره میبرن ایجاد شبکه های لانه زنبوری است.
بله.
خب این به چه معناست شبکه های لانه منظوری؟ لانه زنبوری. ببینید، این تکنیک به این معناست که میان بین رسانه های بیگانه سعی میکنن که یک اتحاد و یک ارتباطی ایجاد بکنن، به این ترتیب که علی‌رغم اختلافات فوق‌العاده فاحش و نمایانی که بین اونها وجود داره،
بین هم رسانه فارسی زبان بیگانه،
در بنیان، در اصول اعتقادیشون، در گفتمانی که بهش اعتقاد دارن، اینها میان و تشکلی رو نشون میدن که اینها به هم پیوسته است،
یعنی در واقع بازنمایی میکنن.
تأثیری که میگذارن این هستش که در مخاطب اینگونه القا میکنن که همه ما داریم یک حقیقت رو بیان میکنیم و شما دارید راه اشتباه رو میرید. یعنی به هر حال اینگونه که به اصطلاح با این تکنیک وارد افکار عمومی میشن، این مطلب رو که پشت پرده است کاملا
مخفی نگه میدارن
و به گونه ای به اصطلاح نشون میدن که همه ما داریم یک حرف رو میزنیم،
ولی در اصل به اینطور نیست.
اگر اتفاقی بیفته هیچ یک از اینها کنار هم
نیستن
و دیدیم در موارد و در میدان دیدیم که چگونه اینا با هم به اصطلاح می جنگن. خب در این روش اطلاعات رو سعی می کنن که همگون ارائه بدن.
بله.
و بعد جریان سازی که یکی از اینها می کنه توسط دیگران رزونانس میشه. شما میبینید که یک خبر واحد رو چگونه اینها رزونانسش میکنن و در نگاه مخاطب یک رویدادی رو که در اصل به هر حال یک رویداد جعلی ممکنه باشه به واقعیت نزدیکش میکنن.
درسته. واقعیت نمایی
و واقعیت نمایی میکنن، چرا که به هر حال فرد میگه این که فقط توسط وی او ای گفته نمیشه، ببینید ایران اینترنشنال هم گفته، من و تو هم میگه، بی بی سی فارسی هم میگه. بنابراین یک مطلب رو با این تکنیک به شکلی بازنمایی میکنند که مخاطب و باورپذیریش رو به درجه بالایی از اعتبار نزدیک میکنند.
درسته.
یعنی مخاطب باورش میشه و اگر مخاطب کانال‌های دریافت خبرش فقط همین ها باشه، به هیچ وجه حرف دیگر رو نخواهد شنید.
دقیقا.
و این براش به اصطلاح یک اصل خواهد بود.
خب این در واقع این رویکردی که شما گفتید به منزله این هست که رسانه‌های بیگانه به نوعی یا حالا رسانه به معنی عام کلمه، به نوعی مخاطب رو وادار میکنه که او رو گزینش بکنه به عنوان یک منبع معتبر و دیگر هرچه او گفت سره و ناسره، صحیح و غلط، پاره حقیقت، هر آنچه گفت رو دیگه اون خواهد پذیرفت. درسته؟
دقیقاً. و با توجه به برحال نظرسنجی که در سطح ملی انجام شد در خصوص سواد رسانه‌ای، متاسفانه باید بگم که ما هنوز فاصله داریم تا داشتن مخاطبانی که بتوانند نقد بکنند. درسته. بتوانند به هر حال به منبع اصلی رجوع بکنند. درسته. بتوانند سره رو از ناسره به قول شما تشخیص بدن.
بله.
و همین هم کار رو برای رسانه های
خیلی سخت
برای راحت میکنه
و برای ما سخت
میکنه.
بله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر موسویان. آقای جناب آقای ودای، خب آقای دکتر در واقع به نوعی میشه گفت اگه از یک منظر نگاه کنیم بحث رو رسوندن به اون جایی که حالا من فکر میکنم اسمشو بگذاریم از خود بیگانگی مخاطب شنونده، یا شاید هم فراتر از دیگران بیگانگی یا از هویت بیگانه کردن اون مخاطب و توهی‌سازی اون، شاید بشه گفت از معنا، و این بحث ناآرامسازی مخاطب رو من به نوعی ارتباطش میدم با همین از خود بیگانگی مخاطب. بخواستم بدم که شما نظرتون چی هست و فکر میکنید رسانه‌های بیگانه چه عملیاتی در این زمینه انجام میدن که این مخاطب ناآرام شده رو آماده بکنند، حالا احیانا برای ورود به میدان یا برای فعالیت‌های بعدی که میخوان روی ذهن یا بعدن در واقع روی بدن اون انجام بدن.
زیر همان موضوع ایجاد لانه زنبوری یا تاکتیک لانه زنبوری، رسانه‌های فارسی زبان اپوزیسیون به دنبال ایجاد پازل فکری در ذهن مخاطب هستند. یعنی یک تصویر یا تصور کلی از ناتوانی یا ضعف جمهوری اسلامی به مخاطب دنبال می‌کنند.
خب
در این مسیری که دارن اینها طی می‌کنن، چند کارکرد رو دنبال می‌کنن در منظومه اخباری که به نوعی دارن منتشر می‌کنن.
بله.
ما اگر بیایم جز به جز، یعنی من خیلی تاکید دارم که جزئیات هستش که در اون روایتگری علیه جمهوری اسلامی برای اونها داره اهمیت، مسئله‌ای که وجود داره رسانه های ما عمدتاً متاسفانه دچار کلیگویی هستند و کلیگویی روی ذهن مخاطب آنچنان که باید تاثیر نمیذاره. اما رسانه های فارسی زبان اپوزیسیون کارکردی که دارن
جزئی نگرفتن،
بازی با جزئیات، یعنی این جزئیات هستش که شکل و فرم رو در ذهن مخاطب
ایجاد می‌کنه. روایت ها
خورده، روایت ها
دقیقاً.
بازی با جزئیاته، یعنی ریزترین نکته ها، ریزترین حرف ها میتواند کدی باشد برای خبری که در آینده قرار هستش.
بله بله.
یعنی اون باران خبری، منظومه از اخبار زرد، منظومه از اخبار سرخ، منظومه حتی از اخبار سفیدی که دارن به نوعی منتشر میکنن و برای ذهن مخاطب ارسال میکنن، ایجاد پارازیت فکری.
درسته.
ایجاد پارازیت فکری کجا شروع میشه؟ از اونجایی شروع میشه که در مرحله ابتدایی میاد برای مخاطب ایجاد زاویه میکنه.
بله.
بعد برای مخاطب تعریف جدیدی رو ارائه میده و در ادامه چه کار میکنه؟ میاد این تعریف جدید رو شرح و بست میده و شاخ و برگ میده، یعنی اون جزئیاتی رو که ما گفتیم رو شروع میکنه به تزریق به ذهن مخاطب.
بله.
این وسط یه بحثی به وجود میاد تحت عنوان بشکه اطلاعاتی که باش مواجه هستیم. یعنی ما با یک مخاطبی مواجه هستیم که مدام داره اخبار هدفمند رو به ذهنش داره ورود پیدا میکنه،
به دنبال بمباران
خبری. بعد اتفاقی که رخ میده، حجم انبوه اخبار اطلاعاتی که با زاویه خاص داره به ذهن مخاطبی که متاسفانه بنا به گفته استادمون دوچار ضعف سواد رسانه‌ای هست، چه اتفاقی رخ میده؟ یک مخاطبی که ایزوله شده، یعنی ذهنش در یک اتاق محفظه‌ای که اون رسانه اپوزیسیون برای مخاطبمون ساخته اونجا محصور شده.
درسته.
ما اینجا چه اتفاقی برامون میفته؟ مخاطب دوچار ضعف و ناتوانی در تحلیل پیام میشه.
درسته.
پیامی که رسانه فارسی زبان اپوزیسیون حالا به انهای مختلف داره منتشر میکنن رو میپذیره. من اینجا لازم میدونم یه پرانتز با اجازتون باز کنم. یه الگوریتمی وجود داره.
بله.
الگوریتم X و Y و T یعنی یک متغیر ثابتی به اسم X داریم ما.
بله.
فرض میگیریم مقوله حجاب.
بله.
در بزنگاه‌های مختلف با ادبیات‌های متفاوت یک وای یا متغیر وابستمون میاد سوار این میشه. مسئله ای که وجود داره عامل تی یا عنصر زمان در بزنگاه‌هایی که به وجود میاد، در تحولات کوچک و بزرگی که به وجود میاد.
منظورتون مثلا مناسبت‌های مهم مثل پیروزی
انقلاب
یا
نه. نه.
یا مثلا یک نفر کشته میشه، فرض کنید اعتراضی در جایی انجام میشه.
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، در ایجاد منظومه خشم من اسمش رو می‌ذارم منظومه خشم.
بله
بله. ایجاد منظومه خشم فاکتورهای ملموس برای مخاطب خیلی مهمه. گران شدن نان،
درست،
سهمیه بندی نان، افزایش مالیات،
مثلا دارو، نرخ دارو،
ببینید همه اینها موضوعاتی هستش که ما روزانه باهاش دست به پنجه نرم می‌کنیم، نمیتونیم بگیم نیست. ولی موضوع چیه؟ پرودکست یا پروموت کردن موضوع بنا به روایت اونها برای مخاطبی که براش موضوع ملموسه چه اتفاقی رخ میده قابل باورتره.
درسته.
حالا شما فکر کنید این سیر تحولات در نهایت منجر به شکل‌گیری یک مخاطب بی‌دفاعی میشه که هر آنچه رسانه اپوزیسیون بهش میگوید رو میپذیره و نسبت بهش حتی واکنش چرایی هم انجام نمیده. یه نکته وجود داره، ما ایرانی ها عمدتاً یک به قول یکی از دوستان نگاه دایجان ناپلئونی به خیلی از موضوعات داریم، اما مسئله ای که وجود داره مخاطبی که توی این اتاق محصور شده رسانه اپوزیسیون قرار میگیره دیگه نگاه چراییش هم حتی از دست میده، یعنی
سرد میشه،
اون قضیه که اتفاق میفته
همشانی
رسانه مثل بی بی سی پرشین، مثل دویچه وله، مثل رادیو، مثل ایران اینترنشنال، ذیل اون تصویر کلی مخاطب رو با خودش به نوعی همراه.
درسته. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای بده. جناب دکتر موسویان، خب شما به نظرم یه نکته، دو تا در واقع نکته مهم بود، حالا یکی اون شبکه لانه زنبوری که فرمودید، به نظر من حالا نکته جالبی که برای من تازگی داشت که حالا این زاویه که شما فرمودید که اینها در واقع لزوما گفتمانشون هم یکی نیست، رویکردشون هم یکی نیست، اما در این حال با یک نوع میشه گفت میشه اوورلپ یا به نوعی همافزایی که انجام میدن یک شبکه‌ای رو در ذهن مخاطب نشون میدن که ما یک شبکه واحد هستیم، حالا با اتصالات سستی که با هم دارن، نه اتصالات محکم، اما و این باعث میشه که مخاطب در واقع یک نوع احساس اعتبار و اصالت نسبت به مجموعه یا به قول ایشون منظومه حالا رسانه‌ای داشته باشه. حالا یه نکته دیگه که توی بحث حالا مستأصل سازی مخاطب و ناآرام سازی اون به نظرم رسید، حالا با توجه به صحبت‌های ایشون و شما که احساس کردم تایید کردید، این بحث در واقع نگاه خرد یا شاید بشه اسمشو گذاشت مثلا خرد روایی گویی یا خرد خبرهایی که مطرح میشه و نگاهی که شاید مقابل نگاهی که ما داریم بیشتر کلان نگاه میکنیم و کلی به موضوعات نگاه میکنیم از بالا و شاید اینها مخاطب رو میبره. آیا این گونه است به نظر شما که مخاطب رو در مسائل جزئی درگیر کردن و در خورد و او رو از اینکه بتونه یک نگاه عمیق و کلانی نسبت به موضوعات داشته باشه باز میدارن، آیا این گونه است یا شاید من اشتباه میکنم؟
مطلب این رو که عزیزمون گفتن و شما هم به نوعی بازگویه کردید اون رو، من یه مقدار بازتر بکنم.
بله.
به هر حال در ذهن شنوندگان ما شاید بحث متغیر وابسته و متغیر مستقل به هر حال نیاز به تعریف
بله.
باشه. متغیر وابسته یک متغیری است که به هر حال خیلی ظاهره و مورد قبوله. متغیر مستقل یا متغیرهای مستقل اینها مواردی تأیید کننده هستن، یعنی در یک پژوهش ما با دستکاری متغیرهای مستقل سعی داریم تأثیرش رو بر روی متغیر وابسته ببینیم و ببینیم که مثلا کاهش ارزش پول ملی در مورد مثلا بالا آمدن خط فقر
چه تأثیری
داره.
درست.
خب بحثی که امروز دارن روش کار میکنند و بسیار به اصطلاح موفق بودن، بحث مربوط به شرایط اقتصادی است. به شکلی که شما در هر زمینه‌ای که داری صحبت میکنید، مخاطب ذهنش مخشوش شده است که آقا اینا چیه میگی؟ اول تو بگو وضعیت اقتصادی کی خوب میشه، بعدم حالا ما بیاییم در مورد انتخابات صحبت کنیم.
درست.
اول برید جلوی مثلا بالا رفتن قیمت دلار رو بگیرید، بعد حالا در مورد بالا بردن مشارکت حرف بزنید. این همون موردی است که ازش استفاده میکنن.
بله.
یعنی همون الگوریتمی که عزیزمون گفت به این معناست که یک مسئلهی مثل شرایط اقتصادی میشه متغیر وابسته. حالا بحث مربوط به شایعه‌ای که برای افزایش قیمت مثلا بنزین ایجاد میشه، این میاد اون رو تشدید میکنه. بحث نان میاد
باز همین
در تغییر. اینجاست که بایستی مسئولین حواسشون باشد در مورد عملکردها و حتی گفتارشون و کلماتی که میگن. مثلا فرض کنید که بحث مربوط به گران شدن اینترنت، در حالی که یک هدیه‌ای هم به هر حال گذاشته میشه که به خدمتون عرض شود که مخاطب داده باشه
بله.
خب این چه لزومی داره که قبل از انتخابات باشه؟ این میتونه در ابتدای سال به صورت طبیعی با توجه به پذیرشی که وجود داره انجام بشه و به شدت به هر حال جلوی این کار تا اون زمان گرفته بشه.
درسته.
و این موضوع که یک بار میاد
در یه بازه زمانی خاص
اون متغیر وابسته
رو
می بردش بالاتر. آقا وضع داره بدتر میشه، آقا زندگی داره سختتر میشه. تک تک این متغیرهای مستقل بازی هستن که حالا
رسانه
ها میتونن ازش استفاده کنن.
درسته.
تحت چه تکنیکی؟ تکنیک نامگذاری. یعنی نامگذاری تغییر قیمت بنزین، نامگذاری بالا رفتن قیمت
کالاهای اساسی، مثلا
نامگذاری مثلا فرض کنید پیشبینی افزایش قیمت دلار تا رقم فلان مثلا.
درست.
اینها همه چه چیزی رو داره به اصطلاح تحت تاثیر قرار میده؟ شرایط اقتصادی رو.
درسته.
که یک متغیر
وابسته
است. بله. و مردم به نوعی در واقع هم باهاش درگیرن.
درسته.
و یک اصلیش که وجود داره
مسئله اقتصاد،
ولی اونگونه که نامگذاری میشه و بهش پرداخته میشه نیست. حالا ادبیات نامگذاری چگونه است؟ ادبیات نامگذاری این است که یک مشکل صنفی رو وجود میاد، اینها نامگذاری نافرمانی
مدنی
روش میگذارن.
درسته.
یک مسئله برای افراد در خصوص حقوقشون و تفاوت با قشر دیگر
مثلا کارگران یا بازنشستگان،
اینها بحث به هر حال باز نافرمانی مدنی رو میذارن. بحث دیگری پیش میاد، مثلا برای حجاب اسم حقوق بشر رو روش میذارن. اینها متغیرهای مستقلی هستند که با نامگذاری ساخته میشن و روی یک متغیر وابستهی که پذیرشش ایجاد شده و وجود داره تأثیر میکنه.
درسته.
خب حالا اگر اینها رو ما در یک الگوریتم کاملا دقیق و محاسبه شده کنار هم بگذاریم، خب ما مخاطب ناآرام رو ساختیم. مخاطبی که احساس امید به آینده رو از دست داده، اصلا به هر حال اینگونه فکر میکنه که من که امشب میخوابم فردا معلوم میشه بشود. خب این یعنی این که آقای مسئول محترم حواست باشه تو چه شرایطی هستی، کلمه به کلمه این که داری میگی
حساب شده باید
حساب
باشه.
شده باید باشه.
بله.
و عملی که داری میکنی باید حساب شده باشه،
دقیق باید باشه،
دقیق باید باشه. و
سنجیده.
وقتی میتوانی بهش یک سیر منطقی بدهی، هیچ وقت در مسیر غیر منطقی وارد نشد.
خیلی ممنون.
پس تکنیک دوم شد نامگذاری.
بله.
تکنیک اول به هر حال تکنیک استفاده از الگوریتم لانه زنبوری است و بعد تکنیک دوم نامگذاری و تکنیک های بعد رو در خلال بحث باز در مورد صحبت.
حالا متاسفانه این جلسه که فرصت ما محدود بود و انشالله برای جلسات دیگه در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون های دکتر موسویان، استفاده کردیم. جناب آقای ودایه، من فکر میکنم که از جملات پایانی، بله، 4-5 دقیقه در خدمتتون هستیم. هم صحبت هایی که حالا دارید در زمینه مسائلی که داشتید، رسانه بیگانه در واقع به چه شکلی بهره می‌برند، استفاده میکنن از این تاکتیکا، و هم جنبندیتون
رسانه های فارسی زبان اپوزیسیون یا حالا خارج از کشور، کارکردی که دارن در زیر همین متغیرها و بازی با متغیرها، سه گام رو مشخصا دنبال میکنن.
بله.
ایجاد ابهام.
بله.
که عمدتا متاسفانه میتونیم بگیم این شکل‌گیری و فرم‌گیری ابهام از کشور خودمون شروع میشه، از موضع‌گیری‌های بعضی از مسئولین شروع میشه، ایجاد ترس و در نهایت ایجاد خشم. یعنی من ذیل این سه گام میام سناریو نویسی یا سناریو پلنینگ رسانه‌ای مخاطب رو میام بررسی و ارزیابی میکنم. اما در نهایت ورای تمام آن چیزی که ما گفتیم، نکته‌ای که وجود داره، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کارکردی که دارن در سناریو پلنینگ هاشون یا در تلاش برای ایجاد، حالا اسمش رو گذاشتیم منظومه خشم، مینگذاری در ذهن مخاطب هست. مینگذاری که در بازه‌های زمانی مختزی با خودش عمل میکنه. ما یه ضعفی داریم به عنوان به محور در حوزه رسانه، این که خبرها یا گزارش‌هایی که به نوعی منتشر میکنیم علاوه بر کلیگویی و عدم توجه به جایگاه جزئیات، نکته‌ای که وجود داره، عمر مصرف خبر و گزارش‌ها در کشور ما خیلی کوتاهه. در حالی که اونها در نوع گزارش نویسیشون، در چیدمان حتی خبرشون، کارکردی که دارن ذیل همون مینگذاری زمانی که من خدمتتون گفتم، این هستش که عمر مصرف خبرهاشون خیلی بلند مدته.
درسته.
یعنی یک قسمتی اطلاعات داره، ولی وقتی که زمانی که وارد بک‌گراند میخواد بشه، توی عمق خاکستری به نوعی ذهن مخاطب میخوان تاثیرگذاری داشته باشن یا گرانیگاهی بذارن برای موج بعدی خودشون، به نوعی سناریو پلنینگشون طولانی مدت است. من فکر میکنم این پاشنه آشیل اطلاع رسانی و خبرنویسی در کشور ما هستش.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای ودایه. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر بودید، در خدمت آقایان دکتر سید مرتضی موسویان و همینطور جناب آقای ودایه بودیم که صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاه هستند و به موضوع تلاش رسانه‌های بیگانه برای ناآرامسازی یا تشویش ذهنی و فکری در مخاطبان پرداختیم. در این مسیر حالا از مدل‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مختلف شناختی و غیر و زاک بحث شد. مدل شبکه لانه زنبوری یا الگوریتم لانه زنبوری، منظومه خشم، نامگذاری یا جعل عنوان، مینگذاری و مسائل دیگری مانند ابهام، ترس، خشم و سناریوهای طولانی مدت رسانه‌های بیگانه در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. از حضور میهمانان محترم که دعوت ما را پذیرفتن بسیار و صمیمانه سپاسگزارم، و همینطور شما همراهان عزیزی که با ما بودید و ما رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار دادید. تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همه شما رو به خدای متعال می‌سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز. دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. امروز مصادف هست با سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. به محضر یکایک شما همیهنان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام قله بلند شرافت، فضیلت و کرامت است. هنوز هم صدای رسایش در سراسر تاریخ تنین انداز است. هنوز هم قامت مبارکش به بلندای آسمان حقیقت است و در راستای عشق و تکریم والایی ها به استواری صخره ها می ماند و شکوه کوهساران. سلام بر امام کاظم علیه السلام، گنجینه علوم الهی، امام برگزیدگان عالم، معدن وقار و عظمت، دارنده چشمهای اشکبار و چشمهای سجده طولانی. سلام بر مولای هفتمین اسوه حکمت و عدالت، مبارزه و پایداری، اراده و همت.